جلسه 83 21 فروردین 96
فاصله داریم هنوز. عید ولادت خیلی جلوید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. عرض می شود که اصل مسئله بیان شد و به حکم روایات متعدد و همچنین سیره مستمره و با تأیید اجماعات و امثال و ذالک نتیجه این شد که اگر مسجد نجس شد تطهیر اون ازاله نجاست سلام از مسجد واجبه. خب حالا ذیل مسئله فروعات و جزئیات و مسائل متعددی مطرحه. اولین فرعی که مطرح میکنیم اینه: مسجد از یک نظر دو بخش داره، بخش داخلی مسجد که عبارت از کف مسجد، زمین مسجد، سقف مسجد، قسمت داخلی دیوار مسجد، جایی که مسجد بنا و ساختمان داره که خب غالبم همینه. زمین خالی ما الان نداریم که مسجد باشه. به هر حال اینا قسمت داخلی مسجد، کف، دیوار قسمت داخلیش و سقف، و یک قسمت خارجی و بیرونی داره که منظور پشت بام مسجد و همچنین قسمت بیرونی دیوار مسجد، به طرف کوچه هست، به طرف صحرا و بیابان هست، هرچه. خب حالا سوال اینه، آیا ازاله نجاست از مسجد که واجب شد هم از قسمت داخلی مسجد، کف مسجد، سقفش، دیوارش، هم از قسمت خارجی آن، پشت بام، پشت دیوار، قسمت بیرونی دیوار، زهرالجدار، از هر دو یا نه فقط از قسمت داخلی واجب ازاله نجاست، قسمت بیرون پشت بام، پشت دیوار اون بستگی داره. اگر چنانچه حد که حرمت حساب بشه، خب احترام مسجد لازمه، تعظیمش واجبه، از اون جهت باید تطهیر بشه. اگر موجب حد که نباشد، صدق بی احترامی نشه، نه این دیگه عرض شود که تطهیرش و ازالش واجب نیست. از بحث در اینه فعلا که وجوب تطهیر، وجوب ازاله هم مال داخل هم مال خارجه، یا فقط مربوط به داخل مسجد. عبارت مرحوم سید در عروه اینه که فرمودن تجب و ازالت النجاست عن المساجد داخلها، کم کف مسجد باشه، و سقفها و سطحها، پشت بام، اینم واجبه، و طرف داخل من جدرانها، قسمت داخلی دیوار که به طرف توی مسجد نجس شد باید پاک بشه، بل اینشو، بل و طرف الخارج علی احوت، قسمت بیرونی دیوار، خود دیوارها، ولی پشت دیوار، نه زمینی که کنار دیواره، او حریمه، او اصلا جداست، بل و طرف الخارج از دیوار علی احوت، اینجا رو احتیاط کرده. خب حالا اگر قصه این است که این خارج از مسجد، پشت بام هم به یه نحوی خارج دیگه، چرا تفکیک کردید سطح رو، پشت بام رو، گفتید تطهیرش واجبه ولی در دیوار قسمت بیرونیش رو احتیاط کردید؟ احتیاط چم؟ احتیاط وجوبیست از نظر آی خویی هم که حالا بعدن میگیم، حتی وجوبی هم نیست، احتیاط استحبابیه، ولی ما نظری هم داریم که نخیر، این بیرون دیوار هم تطهیرش واجبه علل اقوا، فتواز نه احتیاط. مرحوم حکیم در حاشیه عروه، مرحوم جواهری از احفاد صاحب جواهر، جناب شیخ علی جواهری آیت الله، شون هم نظرشون این است که بلل اقوا. خب حالا ما باید ادله رو بررسی کنیم، ادله وجوب ازاله تا کجا رو میگیره؟ تا هر جا رو گرفت سمعن و طاعتن، هر جا رو نگرفت یا احتیاطن میگیم باید پاک بشه، یا مثلا میگیم نه لازم نیست، ازاله واجب نی، نجس شدنش حرام نیست. ادله، اگر دلیل وجوب ازاله اجماع باشه، یکی از ادله آی خویی مخصوصا گفتن لل اجماع القطعی، دیگه این رو از اون اجماعات قطعیه ایشون گرفت. خب دلیل اجماع باشد، اجماع معلومه، یکتفا به قدر متیقن، چون دلیل لفظی که نیست که اطلاق داشته باشه، داخل رو بگیرد خارج رو بگیرد، قدر متیقن داخل مسجده، حتی پشت بام رو هم نمیگیره، فقط داخل مسجد. پس این که به درد ما نمیخوره، به درد خارج مسجد. آیاتی داشتیم، آیات طهرا بیتی، اون آیات اگر دلالتش تمام بود، بله کل بیت رو، بیت الله، مسجد، چون همه مساجد بیوت الله هم. خب میگه بیت من باید پاک باشه، از نظر عرفی بیت، خانه، بیت الله، منزل، به تمام این چهار دیواری، داخلش خارجش، به همه اطلاق میشه، پس باید تطهیر خارج مسجد هم از پشت بامش، از پشت دیوارش، قسمت پشتی دیوار واجب باشه. ولی متاسفانه آیاتم که به درد ما نخورد، طهرا بیتی، خطاب به حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، قدر مسلم این آماده ساختن خانه برای عبادت بود، تا تمیز باشه، نظیف باشه. این تطهیر شرعی اسلامی از نجاست معلوم نشد مراد باشه، تطهیر از قذارت و تمیزی و آماده کردن. لذا متمرکز میشیم تو روایات. روایات هم که 4-5 تا روایت بود دیگه. اگر باز دلیل ما اون حدیث نبوی بود، جنبو المساجد عن نجاسه، که صاحب جواهر رو این تکیه داره و میگه که المشهور عملا و روایتا، یه مرسله هست ولی جبران شد. اگه این باشه، خب این جنبو مساجدکم داره، کل مسجد، کل مسجد، کف مسجد، سقف مسجد، پشت بامش، دیوارش، داخل خارج، همه را میگیره. ولی چه کنیم که ما اینم قبول نکردیم، گفتیم مرسله سندن، اشکال دلالی هم داره، هم در مساجدکم شبهه داشتیم هم در النجاست شبهه داشتیم. به هر حال اینم که نشد. روایت دیگه ای بود از مالک ابن عطیه، از ابی حمزه سمالی، از امام باقر، اونم دلالتش خوب بود که ذات حق به نبی اکرم فرموده طهر مسجدک، طهر مسجدک. باز مسجدک کل این چهار دیواری و این بنا و ساختمان رو میگیره، پشت بامش، بیرون دیوارش، همه رو میگه. ولی چه کنیم که مالک ابن عطیه مشکل داشت. لذا میاییم میرسیم به روایات اتخاذ الکنیفه مسجدن، که فرمود خاک بریزید پاک بشه، مسجد بشه. اونم قدر مسلمش داخل مسجده، همون زمینیست که بناس مسجد بشه، کاری به پشت بام و کاری به دیوار و اینا اصلا نداره، حتی داخل دیوار رو نمیگیره، تا چه رسد به بیرون دیوار، پشت بام. اونم مشکل داره. حضور شما عرض کنم که باز روایت موثقه حلبی رو داشتیم که راجع به کوچه ای بود که آلوده است به عذره و مدفوع و قاذورات، از اونجا برای مسجد افراد رفت آمد دارند، پاشون آلوده میشه، که فرمود این عرض شود که اشکال نداره وارد مسجد بشید، الارض و یطهر و بعضه بعضا، اونم باز وارد مسجد شدن اشکال نداره، مال داخل مسجد پاک باشه، چند قدم برید پاتون که پاک شد بیایید تو مسجد. چه کار به پشت بام مسجد داره، چه کار به سقف مسجد داره، چه کار به بیرون دیوار، حتی درون دیوار، اینا کار نداره. لذا اونام به درد ما نمیخوره، قدر مسلمش هم داخل مسجد. میمونه آخرین روایت صحیحه علی ابن جعفر که دیروز ما بحث کردیم، ازش هم دفاع کردیم، اشکالاتش هم جواب دادیم. آی خویی رحمت الله علیه، چون نظرشون این بود که این صحیحه مجمله، مبین نیست، اصلا معلوم نیست مال تطهیر شرعی باشه، بحثایی داشتن. اشکال دوم، سوم، چهارم همه از ایشون بود دیروز مطرح. ایشون میگه چون مبینه معلوم نیست، دو تا احتمال دادن، دو حرفا رو تکرار نکنیم. ایشون میگن خب ما از این روایتم که نمیتونیم استفاده کنیم، پس قدر مسلمی که دلیل داره داخل مسجده، از این جهت بیرونی دیوار، قسمت بیرون دیوار مسجد دیگه دلیلی بر عرض شود که وجوب ازاله، حرمت تنجیس نداره. نهایتش ایشون میگن خب ما وقتی دلیل نداریم احتیاط، این هم احتیاط. سید احتیاطش وجوبیست، ایشون احتیاطشون احتیاط استحبابیه، حتی وجوبی هم، ولی به هر حال ایشون هم احتیاط کرد. اما ما از صحیح دفاع کردیم خوشبختانه، دلالتش رو تام و تمام دانستیم. خوشبختانه مورد صحیح این بود که ادابتو تبولو به مسجد یا حائط مسجد، حائط رو هم داشت و مسلم گرفت هم راوی هم امام که این باید شسته بشه، شستن شرعی، تطهیر بشه. ارش حالا فور و تراخیش محل بحث بود، اصلش مسلم. حالا این که دارد که از حائط هم باید شسته بشه، خب معمولا دابه چهارپا وارد مسجد که نمیشه که بیاد به دیوار قسمت داخلی دیوار بول کنه، نجس کنه. این معمولا بیرونه، تو کوچه است، تردد داره. حالا یا به دیوار بول میکنه مثل کلاب، بعضی از حیوانات اینجوری هن، یا نه به زمین بول میکند، قسمتی از بول به دیوار اصابت میکنه. به هر حال اونجا بحث حائط هم بود، غالبا هم این بول مال بیرون حائطه نه مال درون. معذالک فرمود که یغسل، باید شسته بشه، باید تطهیر بشه. ما به برکت این صحیحه نظرمون این است که هم قسمت داخلی مسجد تطهیرش اگه نجس شد واجبه، هم قسمت خارجی و بیرونی مسجد، دیوار یا پشت بام. پشت بام رو که آقایون هم گفتن. این ما به برکت صحیحه نظرمون در مسئله روشن. بله، این بله را هم میگیم حالا که اگر چنانچه فرض بگیریم که قسمت بیرونی دیوار رو اصلا مسجد قرار نداده، واقف، چون اینو که مفصل بحث کردیم، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، بسته به نظر واقفه. اون آمده داخل این دیوار رو مسجد قرار داده، بیرونیش رو نه، پشت بامش رو نه، چه میدونم حتی زمین مسجد میتوند یک گوشه ای رو یا وسط یک نقطه ای رو اصلا بگه اینجا مسجد نیست، بقیه رو مسجد قرار دادم که دست اوست. اگر اینجوری وقف کرده که بیرون دیوار، پشت بام، گوشه ای از زمین، حتی داخل دیوار قسمت داخلیش، سقف قسمت داخلیش، بنا رو ملک مسجد قرار داده نه خود مسجد، خب اگر اینا مسجد نباشن عیبی نداره دیگه در این صورت تنجیس اینها حرام نیست، تطهیرشون هم واجب. بله اگه اینا جز نباشن عیبی نداره، ازاله نجاست واجب، ولی این از بحث ما خارجه. فرض ما این است که اینا جزءن، مسجدن. معذالک شما میفرمایید که قسمت بیرونی دیوار علل احوت ما وجهی برای احتیاط نمیشناسیم، اونم مسجد، جزء مسجد صحیح هم که اصلا بیشتر به حائط که گفت نظر به همون. از این جهت به نظر ما هم ازاله نجاست از قسمت‌های داخلی مسجد واجبه، هم از قسمت‌های خارجی مسجد، دیوارش باشد یا پشت بامش باشد. این هم عرض شود که فرع اول که فرقی بین داخل و خارج نیست، عمدم همین روایت صحیحه بود. قسمت هایی هم که اصلا مسجد نیست که نیست دیگه، اونا رو ما بحثی نداریم. خود مرحوم سیدم اتفاقا اینا رو به درستی فرموده، الا ان لا یجعلها الواقف جزءا من المسجد، جدران را جزء مسجد قرار نده. خب نداد عیبی نداره دیگه، تنجیزش حرام نی، تطهیرش واجب نیست. بل بالاتر میرن که من گفتم از خارج، هم بله که گفتیم مال این بل هست، بل لو لم یجعل واقف مکانن مخصوصا از خود مسجد، این زمین یه گوشه وسطش هر جا، اگه این رو لم یجعل جزءن لا یلحقه الحکم، معلوم حکم مسجد هم نداره دیگه و دیگه تطهیرش واجب. خب این حرف درستیه، ولی الان فرض ما این است که کل بنا مسجد باشه. اگر مسجد است دیگه چرا میگید علل احوت کذا، باید بگید علل اقوا، دیوار بیرونیش هم ازالش واجبه، کما این که ما میگیم علل اقوا به برکت صحیحه. و اشاره هم کردم مرحوم جواهری نوه از نوادگان صاحب جواهر آیت الله شیخ علی جواهری هم فرموده بلل اقوا پشت دیوار. آقای حکیم بزرگوار هم در حاشیه عروه دارن بلل اقوا یا هوال اقوا، نه اینکه احوت باشه، اصلا اقوایی. کیف کان مسئله روشن است دیگه، معطله این. البته باز یه بله بر این بله، تبصره بر تبصره، اینو اولم گفتیم. اگر این تیکه وسط مسجد که مسجد نیست، وقفم نشد، اینجا نجس بشه، یا فرض بفرمایید که کسی بگه اینجا که مسجد نی، من یه مقداری قاذورات برمیدارم میرم اینجا میگذارم، و این سبب حد که حرمت بشه، حرمت مسجد رو بشکند، قصه فرق میکنه. حفظ حرمت واجب، تعظیم مسجد واجب، حد که حرمت حرام. ما هم روز اول اینا رو جدا کردیم، گفتیم تعظیم المسجد خودش مستقلن واجبون، کاری به نجس و غیر نجس هم نداره، حد کش هم مطلقن حرام. الان دیگه رو اینا تکیه نمی کنیم، گاهی حالا در فروعات بعدی هم میگیم آقایون هی کم میارن، هی میرن سراغ حدک، حتی صاحب جواهر مرتبن هی اینو عنوان میکنن یا دلیل قرار میدن، یا میگن خصوصا اگه موجب حدک باشد، خصوصاش درست، ولی اون اصلا بحثش جداست و کاری به حدک هم ما نداریم. تعبدن حدک باشد یا نباشد، دلیل داریم که تطهیر مسجد و ازاله مسجد از نجاست واجبه. حالا حکمتش چیه؟ یکی از حکمت‌ها میتونه همین حفظ حرمت باشه، اما ما در احکام تابع حکمت‌ها نیستیم، تابع مقدار دلالت دلیل هستیم. این یکی از فروع اصل بحث ما. حالا بفرمایید
هر دو مسجد نیست.
بسته به نظر واقفه، اگر کل این چهار دیواری رو داخل خارج همه را مسجد قرار بده، همه میشن مسجد. اگر نه، بگه من داخل رو مسجد قرار دادم، پشت بام نه، پشت دیوار نه، پشت بام هم مسجد میده. اینا رو که گفتیم ما، به مقدار زمینش هم همینجور، یه قسمت رو آری، یه قسمت اصلا میتونه تیکه تیکه بکنه، دو متر دو متر مسجد، البته این کار نمی کنه.
جایی که اطلاق داره نیت واقع،
چی؟ اطلاق داره. حالا یه وقت ما میدونیم که اینها رو مسجد قرار داده، یه وقت شک داریم که این چه مقدار رو مسجد قرار داده. گفتیم موارد شک باید ببینیم که عرف چی میگن. از نظر عرفی یه چیزایی داخلون یه چیزایی خارجون، یه چیزایی هم مشکوک. الان فرض مسئله این است که روایات پشت دیوارم میگیره، پشت دیوارم باز فرض این است که اونم جزء مسجده، اگر نباشد یا شک داشته باشیم قصه. اصلا ما الان فرض شک رو هنوز مطرح نکردیم و خیلی فاصله داریم، شاید 7-8-10 تا فرض رو باید بگیم تا به مورد شک هم انشاءالله برسیم. بله بله، حالا اون دیگه دیروز گفتیم دیگه، نه نمیگیم نجسه، اون اصلا خیلی بحث داره، مثلا بحث دیوار رو مطرح کرده، اصلا میشه تعمیم داد حتی به حیواناتی که مثل کلب و اینا اصلا بولشون به دیواره، و به هر صورت بنابر نجاست اون بحثا رو زدیم. اما اصل این که بول دابه، اونم دابه ای که مکروه گوشتش، این نجس هست یا نیست، اینو در کتاب طهارت باید بررسی بکنیم. روایات زیادی میگه نجسه، یقصه البته معارض هم دارد و باید الان بنابر این
استاد راشد، اگر این بنابر نجاست بذاریم با خوش شدن که پاک نمیشه که حضرت فرمود اگه خوش شده
لذا نگفتیم پاک میشه، فرمود نماز بخونه بعد تطهیر کنه، او فور و تراخیش محل شبهه بود نه اصلش. ازا جف فلا بس ان یسلی بعد یغسله، دیوم الان فور و آیه غفاری فور و تراخی رو انشالله جلسه بعدی یک فرع مطرح میکنیم، اونجا این جهت روشن میشه. خب این یکی از فروع مسئله. فرع دوم اینه که باز مسجد ظاهری داره و باطنی داره. ظاهر مسجد چه داخل چه خارج همیناییست که به چشم میاد، کف مسجد رو به چشم میبینیم، این ظاهر دیوار رو، ظاهر سقف رو، داخل خارج دیده میشه، این ظاهر. باطن مسجد چیه؟ باطن مسجد لایه های داخلی دیوار، اینم باطن، لایه های داخلی سقف، و مهمتر از همه زمین. زمین که لایه لایه است، شما این خاک رو بردارید یا این سنگ رو بردارید بازم زیرش خاک یا سنگ هرچه، اونا رو میگیم باطن مسجد. شد؟ حالا این که میگیم ازاله نجاست از مسجد واجبه، آیا فقط از ظاهر، قسمت‌های ظاهری، ظاهر زمین، ظاهر دیوار، ظاهر سقف، داخل خارج، فقط از ظاهرش ازاله واجبه یا نه از باطنش هم ازاله واجبه؟ حضور شما عرض کنم که باز اینجا باید ادله رو بررسی بکنیم که مقدار دلالت ادله رو با دلیل بحث کردیم. ازاله واجبه اگر دلیل اجماع باشه باز کار گره میخوره، اجماع دلیل لبیست قدر متیقن همین ظاهر رو میگیره، برای باطن باید فکری کرد. اگر سیره مستمره را دلیل بگیریم یا به قول آی خویی ارتکاز قطعی، اونم قدر مسلم ظاهره مسجد رو میگیره. باطن مسجد حالا فرض یه متر عمق این زمین مسجد نجس شده، اونجاها را نمیگیره، اونم دلیل لبیست. اگر آیات رو بگیریم تحر بیتی، خب بیت یعنی بیت الله، بیت الله مسجدم بیت الله است، ای تحر مسجد را، اگر رو این تکیه بکنیم، خب مسجد ما قبلا بحث کردیم از نظر عرفی نمیگیم الا تخوم الارض، هزاران متر همینجور عمودی بریم پایین تا اونجا مسجده، ولی تا یه مقداری، یه متر دو متر که حالا ازش بعد سرداب در میارن، امروزه دو طبقه سه طبقه منفی یک منفی دو منفی سه در میارن، از نظر عرفی اینا چی هن؟ اینا مسجدن. حتی پشت بام هم گفتیم فضای قسمت بالای پشت بام تا یه مسافتی فضای منزل هر کسی ملک او حساب میشه. کسی حق نداره بیاد در بالای پشت بام من مثلا یه جوری که پاشم به پشت بام نرسه توی یه متری بگه من اینجا میخوام بیدم، مجاز نیست. لذا اگر اینه که مسجد رو تطهیر بکن، مسجد به این باطن هم تا یک مقدار عرفی صدق داره. اگر مستند این آیات بود اینا میگه بله تطهیر باطن هم واجب مسجده. مسجد یه مجموعه است دیگه، مسجد که اسم یه مجموعه است، مجموعه اجزا داره، اونا میشه از اجزای مسجد، ولی اجزای باطنیه فرقی نمی کن مسجد. ولی خب باز مع الاسف آیات به درد ما نخورد. طهر بیتی مال حضرت ابراهیم بود و بحثایی که داشت. عمده باز روایاته. روایات اگر مرسله نبوی بود جنبو مساجدکم، و اینا مسجده، باطنش رو میگیره ظاهرش رو میگیره، خوب بود. جنبو مثلا دور نگاه بداری، مثلا نگذارید نجس بشه. به طریق اولا اگر نجس شد باید پاک بشه، مجانبه، تجنیب حضورش. ولی خب این مرسله بود دیگه، متاسفانه حجت نشد. او روایت مالک ابن عطیه هم خطاب به نبی اکرم طهر مسجدک، باز اونم دلالتش خوبه، مسجدک، مسجد اسمون برای کل این اجزا، ظاهریه و باطنیه، عرفن البته به مقدار متعارف. ولی مع الاسف اینم مالک ابن عطیه، نه مالک اشتر، مالک ابن عطیه متاسفانه توثیق نشد. لذا میمونه روایات اتخاذ الکنیفه مسجدن، این روایات که دلالت داشت بر اینکه مسجد باید پاک باشه، اینا که اصلا به درد باطن مسجد نمیخورن، دلیل نمیشن که تطهیر باطن هم واجب. اصلا گفت خاک بریز بپوشان، خب اون قاذوراتی که زیر خاک هستن پاک شدن؟ خیر، هم ظاهر مسجد پاک شد. اصلا اونم به درد وجوب ازاله باطن نمیخوره، بله الامرو بالعکس ما باشیم و اون روایات میگه اصلا نه تطهیر باطن لازم نیست، هم ظاهرش. منتها همجوری که صاحب جواهر فرموده او روایات مخصوص همون مورد خودشه، مسجدی که یبنا علل کنیف علل قاذورات علل حزره، در اون مورد اونم دلیل خاص داره. ممکنه بگیم مثلا اونجا باطن وقف مسجد نیست، همین سطح ظاهر میتونه اینجوری قرار بده، مثلا مسجد. ممکنه بگیم چون عسر و حرج داره، نمیشه که کل این مثلا چاه دستشوی بیت الخلا رو تخلیه کرد و تمیز کرد و به خاطر اونم اون زمانها عسر و حرجی که داشته مثلا میگه لازم نیست، و به هر حال اونا به ضرر نباشه به فایده نیست، دلالت نداره که تطهیر باطن هم واجبه، بلکه میگه خاک بریز باطن نجسم بود بود. ولی مال همین مورده نمیشه تعمیم داد که از اینا استفاده بکنیم که پس در همه جا مهم ظاهر مسجده، باطن نجسم بود اشکالی نداره. نه خیلی این موردش مورد خاصه به خاطر عسر و حرج. هم جاهای دیگه هم میگیم اگر تطهیر حرجی شد واجب نیست، ولی اگر چنانچه تطهیر حرجی نبود میخوای بگیم جاهای دیگه واجب. لذا این روایت هم به درد نمیخوره. اون روایت کوچه و پای آلوده هم اونم که مال ظاهر مسجده، اول راه برو پاک بشه بعد بیا تو مسجد. من که نمیخوام توی زمین مسجد فرو برم، روی مسجد رو زمین حرکت، اونم مال ظاهره، مال باطن میمونه. باز این صحیحه علی ابن جعفر مهمه. خوشبختانه این صحیحه هم مسجد رو داشت هم دیوار رو داشت. برای پشت دیوار به اون کلمه حائط استدلال کرد که اونم تطهیرش لازم. برای باطن مسجد اون مقداری که داخل دیوار هست، حالا مقداری که داخل زمین هست، باز با همون قید و شرط که حرجی نباشه، اون اصلا بحث ما. برای باطن مسجد اینجا این روایت هم حائط مسجد داره و هم قبلش خود مسجد داره، هم مسجد و هم حائط، هر دو رو عنوان کرده. و خود مسجد ظاهرش رو میگیرد، باطنش رو هم میگیره. این دیوار دیوار مسجد، جزء مسجد، توی دیوار هم کلش دیوار دیگه، اینم جزء مسجد. این زمین هم که حالا ازش میشه سرداب در آورد، میشه زیر زمین، اینم تا یه مسافتی، تا یه حدودی عرفن جزء مسجد. لذا صحیحه به درد این فرعم میخوره. ما به موجب این صحیحه نظرمون این است که هم ظاهر مسجد اگر آلوده شد تطهیرش واجبه، هم باطن مسجد اگر آلوده شد تطهیرش واجبه. این خاک ها رو بردارن و خاک پاک روی اون قسمت بریزن. حالا هنوز نحوه تطهیر رو فعلا عنوان نکردیم، نحوهش متفاوته، دیوارش چطور، زمینش چطور، فرشش چطور، اینا بحثش بعدن میاد. این هم شد فرع دوم. فرع سوم رو هم سریع بگیم بقیه بمون. فرع سوم اینه که حضور شما عرض کنم که مسجد گاهی به عین نجاست نجس شده، به خود بول، کودکی بول کرد، یا به خود خون مثلا، به عین نجاست. گاهی هم به متنجس نجس شده، یا آبی بود نجس شده بود، این آب ریخته روی این زمین شد تنجس، به عین نجاست یا تنجس به متنجسن، کلماء نجس مثلا. خب سوال، ازاله نجاست از مسجد که واجبه، فقط از عین نجاست، خون اگر ریخته، بول، عذره، از هرچه، از عین نجاست لازمه یا نه؟ از متنجس هم لازم. در نماز اونجا بحثش روشن، لباس بدن هم باید از عین نجاست پاک باشه، هم باید از متنجس پاک باشه، اون دلیل خودش رو داره. البته همونجا ما اجمالا دلیلهاشو دیدیم، موارد روایات نوعاً اعیان نجس است که در لباس یا بدن نباشه. در متنجسات اونجا هم روایتی نداریم، ولی عدم القول بل فصل، احدی تفکیک نکرده، گفتن لباس و بدن نمازگزار باید از متنجس هم پاک. اما حالا بحث ما در مسجده، ازاله عین نجاست از مسجد واجبه، ازاله متنجس نه، آب نجس ریخت عیبی نداره، یا نه ازاله مطلق نجاست حتی متنجس. حضور شما عرض کنم که البته این بحث رو دیگه هیچ کس تفکیک نکرده در کلمات. اگر ما ادله ازاله رو ببینیم باز کار گره میخوره. ادله ازاله اجماع و دلیل لبیست، قدر متیقن همین عین نجاست رو میگیر، نه هر متنجس. حضور شما عرض کنم که آیات خوب بود. تهر بیتی به حذف متعلق، نگفته تهر از چی؟ عن النجاسه، عن النجس و عن المتنجس، هر دو رو. ولی خب آیات به درد نخورد، مال تطهیر از نجاست نشد، بحث کرد. بیایم تو روایات، حدیث مرسل جن بو که اصلا سندش، روایت مالک تهر مسجدک باز خوب بود، تهر مسجدک از مطلق نجات، حذف متعلق مفیده، ولی خب اونم مالک ابن عطیه سندش. میمونه روایات دیگه، روایات اتخاذ الکنیف مسجدن خیلی مجمله که مراد از کنیف چی؟ یحتمل مراد همون چاه دستشویی باشه که تو بعض روایات صریحا دارد که یبنا مسجد علل ازره، قدر مسلمش اینه. و یحتمل عرض شود که مراد از کنیف عبارت باشد از محل قاذورات، مزبله، کان هشن آشغالدونی بوده، تمیزش کنیم مسجد کنیم، اون که اصلا کاری به نجاست نده. یحتمل مراد این باشد محل زباله و آشغال، حالا چه اینا نجس باشن، پاک باشن، متنجس، در هر صورت میشه مسجد درست کرد با خاک ریختن. پس ازاله از متنجس هم لازم، ولی اونجا احتمالات قدر مسلم از کنیف همون چاه دستشوییه، اونم مربوط به عین نجاسته، مربوط به متنجس نیست. داستان کوچه و راه رفتنم اونم که معلومه، بول کردن پای من رو این، کفش من رو این، بول مرطوب یا مثلا ازره، اونم که مال عین نجاسته. صحیحه هم که ما خیلی روش مانور دادیم، اونم راجع به بوله، بول دابه، اگه نجس باشد میشه عین نجاست. حالا میگیم بول خصوصیت نداره، مثال تعمیم میدیم به مطلق اعیان نجسه، من الدم و منی و چی و چی، اما دیگه به متنجسات، آب نجس، به اینم تعمیم داره؟ معلوم نیست. لذا هیچ کدوم از این ادله برای ازالت المتنجس عن المسجد قابل استناد نیستن. معذالک ما دستبردار نیستیم. اولا همین که گفتیم به ذهنم رسیده بود، یاد داشتم کرده بودم، بعد ادامه دادم جواهر رو، دیدم خوشبختانه ایشون دو سه بار این رو تصریح کرده، حرفم درسته. با اون است که احدی از فقها در باب مسجد تفوه نکرده به این که بین عین نجاست و متنجس فرق بگذاری، عدم الفصل اینجا به داد ما میرسه. اگر از عین نجاست لازمه، از متنجس هم لازم، این یک جهت. جهت دیگه هم این است که در روایات متفرقه خوشبختانه کلمه نجس به متنجسات هم اطلاق شده، لذا اگر دلیل گفت از نجس، میتونیم بگیم که مرادش اعم از نجس ذاتی و نجس عرضی یا متنجس. اینم فرع سوم. پس ازالت النجاسه اعم از عینیه یا حکمیه همون متنجس، مسجد باید از هر دو پاک باشه، آب نجس هم ریخته شد باید بلافاصله تطهیر بشه. اینم فرع سوم. حالا هنوز چندین و چند فرع داره مسئله که انشالله از شنبه به اونها میپردازیم تا شنبه انشالله.